با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها با شما همراه بودیم. دوستان عزیز، پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده در استیدیوی دیگر همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی بخش دوم آغاز خواهد شد. از شما دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی همراهی بفرمایید. خب دوستان، با عرض پوزش گویا همکارانم آماده نیستند. به محض اینکه این عزیزان آماده باشند حتما در خدمت شما خوبان خواهیم بود با برنامه گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
آیا مصادیق مجرمانه در فضای مجازی در قانون تصریح شدند؟ آیا سازوکارهای نظارتی در مورد مصادیق مجرمانه وجود دارد و اگر وجود دارد ارزیابی عملکرد آن به چه صورت است و اینکه مهمترین چالش‌ها و موانع در امور مربوط به جرایم فضای مجازی و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی کدامند؟ به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، عرض سلام من مرتضی خوشکام رو بپذیرید از برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو که تقدیم حضور شما میشه. خیلی خوشحالیم که گفتگوی اجتماعی رو میشنوید که امروز با موضوع مصادیق مجرمانه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با حضور کارشناسان ارجمند که امروز در خدمت این عزیزان هستیم. جناب آقای حمید کیانی، رئیس محترم اداره تشخیص جرایم سایبری در پلیس فتا. سلام جناب کیانی، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم، مهمان گرانقدر و ارزشمند برنامه و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
متشکرم شما و همچنین مهمان ارجمند دیگر امروز جناب آقای دکتر امیر رضایی، دبیر محترم علمی کمیته ملی پیشگیری از جرایم قضایی از جرایم فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی ذیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که امروز در استودیوی برنامه حضور دارند. جناب دکتر رضایی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری عزیز، مهمان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان و مخاطبین فهیم این برنامه. در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ضمن اینکه یادآوری میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند که علاوه بر اینکه صوت برنامه رو دارید میشنوید از طریق در حقیقت اپلیکیشن ایران صدا یا از طریق گیرنده‌های رادیویی یا گیرنده‌های دیجیتال، میتونید تصاویر زنده مربوط به این برنامه رو هم از طریق سایت ایران صدا ملاحظه بفرمایید. خب ضمن اینکه درخواست می‌کنم از همکارانم اگر امکانش هست یه مقدار صدای سونای من رو بیشتر کنن که واضح‌تر بشنوم از فاترو. خدمت جناب کیانی هستیم با موضوع مصادیق مجرمانه. مختصری جناب کیانی، با توجه به اینکه شما در پلیس فتا حضور دارید و پلیس فتا فضای تبادل اطلاعات هست و در حقیقت مجری قانونی مواردی که مربوط به مقابله با جرایم هستش، این مختصر راجع به جرایم صحبت بکنیم، یک مقدار اونا رو بشکافیم که شنوندگان خب کم و بیش آشنا هستن ولی اطلاعات بیشتری رو تقدیم حضورشون بکنیم.
بسیار عالی. من عرض کنم خدمتون که وقتی صحبت از جرم میشه در عرصه فضای مجازی باید یه مقدار به سابقه و عقبه در واقع فضای مجازی اشاره بکنیم. میدونید و مستحضر هستین، همچنین شنوندگان عزیز حتما این رو میدونن که فضای مجازی امروزه تمام زوایای زندگی بشری رو واقعا در بر گرفته و امروز کسی نیست که از فضای مجازی برای تسهیل امورات زندگی روزمرش استفاده نکنه، چه خرید، چه به صورت در واقع خریدهای از راه دور از فروشگاه ها به صورت آنلاین و خیلی از مسائلی که می توانیم به عنوان مزایای فضای مجازی ازش یاد کنیم. ولی اون چیزی که اتفاق می افته متاسفانه در پس همه این مزایا و خاصیت هایی که فضای مجازی داره، سرعتی است که چه در بحث انتشار اخبار، چه در بحث در واقع وقوع جرائمی که امروز متاسفانه ما در پلیس فتا شاهد خیلی از پرونده هایی هستیم که رقم می خوره و همه اینها ناشی از این هست که به نظر میاد آن چیزی که ما در طول سالهای گذشته با اون مواجه شدیم و در واقع تو پرونده ها شاهد هستیم، شاید می شود اشاره کرد به بحث کم توجهی، اعتماد بیجا و گاهی کم سوادی خیلی از کاربرانی که متاسفانه قربانی این جرائم میشن. جرائم بر اساس در واقع تصویب یا مصوبه قانون جرائم رایانه‌ای ما رو موظف کرد که با تشکیل پلیس فتا تو این عرصه رصد رو داشته باشیم و هر جا که در واقع جرم واقع شد بر اساس این قوانین و مصادیق مجرمانه‌ای که مطرح شده در قانون جرائم رایانه‌ای ما به اونها بپردازیم. لازم هست خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب مواردی که به صورت متعدد تو پرونده ها مشاهده میشه متاسفانه بعضی از اونها شاید اخاذی، تهدید و اخاذی هست. یکی از مصادیقی که گاهن مشاهده میشه به دلیل دلایلی که عرض کردم ابتدای عرایزم بحث اعتماد هست، طرف یه آشنایی رو یا از اقوام بوده یا به دلیل اینکه در شبکه‌های اجتماعی ارتباطی رو برقرار کردن اعتماد به طرف مقابل کردن و همین هم منجر شده به اینکه یک سری از اطلاعات خصوصی فرد در اختیار در واقع مجرم قرار بگیره. بنا به دلایلی اگر احیانا این شگرتایی است که خدمت شما عرض می‌کنم، گاهی اوقات می‌بینیم که در پرونده‌ها شاکی به وضوح اعلام میکنه ما اعتماد را کردیم، اطلاعات را هم دادیم، ولی یه جایی بالاخره این روابط تیره شد و این تیره شدن روابط منجر به این شده که فرد به خودش اجازه بده از فرد تهدید و اخاذی کنه و موارد متعددی رو ما متاسفانه تو این حوزه داریم.
خب این دو جور میتونه باشه، خیلی مختصر تا بعد در خدمت جناب دکتر رضایی هم باشیم. یکی این که سرقت اطلاعات صورت میگیره بدون رضایت، یک همین موردی که شما فرمودید، یعنی فریب در حقیقت، یعنی با یک رضایت اولیه اطلاعات گرفته میشه بعد سوء استفاده میشه. اون مورد سرقت هم در حقیقت به نوعی یکی از جرایم هست دیگه.
سرقت دیتا یکی از مصادیق در واقع جرایم سایبری محسوب می شود، ولی اینی که من عرض کردم خدمتون بیشتر از نگاه تهدید و اخاذی است که اصلا مصداق جرم هست و در قانون جرایم رایانه‌ای هم بند و ماده خاصی داره و مجازاتش هم قانونگذار براش تعریف کرده
و اینا قطعا جزاشون هم متفاوته، برخوردشون
هم اینجوریه.
خوبه اینها رو مردم بدونن. اینم قطعا موافق هستید باش که کار ایجابی میتونه مقدمتاً جلوگیری بکنه از این که ما به برخورد برسیم، یعنی اگه تو فرهنگ سازی توی آموزش قوی تر عمل بکنیم خود به خود پرونده هامون کمتر میشه دیگه. اینو که
ما هم اعتقاد داریم با توجه به این که یکی از موضوعات مهم برای اینکه در واقع جرم رقم نخوره اینی که ما یه آگاهی رو به مردم داده باشیم، به کاربران به این سطح و فهم رسیده باشن برای استفاده از ابزارهای و تکنولوژی که در اختیارشون هست. خود همه اینها یعنی بحث در واقع کار پیشگیرانه انجام دادن، در واقع کار فرهنگسازی برای اینکه ما بتوانیم از ابزاری که در اختیار داریم به درستی استفاده بکنیم تا کمتر دچار آسیب‌هایی از این دست که عرض کردم بشویم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. اما جناب آقای دکتر رضایی، با توجه به اینکه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستید، من سوال قبلم رو در حقیقت مرتبط با حوزه شما چه بسا تنظیم کردم که ببینیم که خب تو این بحث فرهنگسازی، بحث آموزش، اطلاع رسانی، چون عناوین مشابه و نزدیک به همی هستن که بگیم در کار ایجابی، یعنی قبل از اینکه به برخوردی منجر بشه، قوه قضاییه چه کارهایی رو انجام داده یا در دستور کارش داره؟
بله، بحث ایجابی و سلبی که فرمودید واقعا همینطوره، یعنی تقدم رویکردهای ایجابی و اقدامات سلبی که ما تو این حوزه در زمانهای گذشته برخوردهای داشتیم و نتیجه نگرفتیم و این تغییرات اونقدر پرشتابه و سریع الحدوث که من مایلم تأکید بکنم که بین تدابیر ما فرهنگی آموزشی و هر تدبیری که میاندیشیم تا فاصله تغییر بسیار زیاده، به لحاظ که در حوزه نظر ما به وحدت نظر نرسیدیم، در حوزه عمل نهادهای مداخلگر به طریق اولا، این کندی که بین اون دو هست و از این ورم اون عرصه به شدت پرشتابه، خب طبیعی است که ما همیشه یک مقدار عقب میمونیم. اما به رغم این که شیب اقدامات ما قدری کند بوده و متناسب با شتاب ها نبوده که باید شتاب بیشتری بگیریم، خصوصا با تحولاتی که اخیراً در قوه قضاییه شده و اخیراً مقام رهبری هم فرموده که پیشگیری مقدم است بر درمان، طبیعی است که به طریق اولا ما در حوزه نظر آرام آرام داریم به یک وحدت نظر و یک نواختی میرسیم که تقدم همون که فرمودید بر این. خب یکی از موارد که هست مقوله فرهنگه. معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم نهادسازی های مختلفی کرده، تقریبا به سمت نظامسازی پیشگیری داره حرکت میکنه. به صورت یک الگوریتم تعریف کرده، اسناد بالادستی داره، پیشنویس سند در وقوع پیشگیری از جرم سایبر و آسیب های ناشی از اون رو تهیه کرده، حتی فرستاده برای شورای عالی فضای مجازی که اگر اینها که در اونجا داره در واقع اونم محصول در واقع پژوهش های مختلفی که شده، اجازه بده به تعبیر بگم که یه نوع فراتحلیله، یعنی تحقیقات مختلف و پژوهش های شده، چه به لحاظ بنیادی، چه به لحاظ کاربردی، چه به لحاظ توسعه‌ای و
لب مطلب
در واقع تجمیع شده، واکاوی شده و شهرگیری شده. برابر این کار یک فرآیند طولانیه، ولی اونچه که به دست اومده ذریب اطمینان و سطح اعتمادش رو اولاده بالاست. من یکی از مسئله شو میگم، مهمترین بحثی که داره تقویت سواد رسانه که ایشون اشاره فرمودن. من فقط یه اجازه بده نکته بگم. بله. در این تقویت
ایشون جزئیات با هم گفتگو خواهیم کرد.
بله، من در نوبت بعد در خدمت هستم، این رو قدری توضیح خواهم داد.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. بخشی رو بشنویم با هم باز می‌گردیم. در خدمت جناب دکتر جاوید نیا هم خواهیم بود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع مصادیق مجرمانه در فضای مجازی. در خدمت جناب آقای کیانی بودیم، رئیس محترم اداره تشخیص جرایم سایبری پلیس فتا، و همچنین جناب دکتر رضایی، دبیر محترم علمی کمیته ملی پیشگیری از جرایم فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، و هم‌اکنون هم در خدمت جناب آقای دکتر جواد جاویدنیا هستیم، سرپرست محترم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور. جناب آقای جاویدنیا سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار جناب جاوید نیا، فرصت گفتگو اجتماعی فرصت در حقیقت مشخص و معینی هست از جهت گفتگو. اجازه بدید که از اینجا به بعد صحبتمون رو یک مقدار عملیاتی تر، کاربردی تر پیش بریم. جناب کیانی از حوزه اجرا و در حقیقت مواجهه با جرایم تشریف دارند، پلیس فتا و برخورد. جناب آقای دکتر رضایی خب تو حوزه پیشگیری، فرهنگسازی و بگیم کارهای ایجابی. شما هم که در معاونت فضای مجازی زمینی که خودتون یک مرور خیلی خلاصه‌ای بفرمایید که شنوندگان بیشتر آشنا بشن، منتها در حقیقت بین بخشی میشه، در حوزه‌های مختلف هم کارگروه تعیین مصادیق تشریف دارید و هم قسمت‌های دیگه. بعد از اینکه مختصری توضیح فرمودید راجع به فعالیت‌های حوزه خودتون که شنوندگان بیشتر آشنا بشن، می‌خوام ببینیم که کجاهای کار گره وجود داره، قانون، اجرا، پیشگیری، نظارت، که یک مقدار در حقیقت خروجی امروز منجر به این میشه که شنونده ما علاوه بر آشنایی با حالا موضوع جرایم آشنا بشه که کجا ما نیاز به تقویت تو این حوزه داریم و حمایت حالا اجتماعی رو تو این زمین ها نیاز داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دادستانی کل کشور در واقع وظیفه اصلیش نظارت بر دادسراهای سراسر کشور هست و به نوعی هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه این امر. و یه بحث بسیار مهمی که اخیراً خیلی در واقع بولد شده و
خیلی برجسته
شده در این زمینه، بحث حمایت از حقوق عامه هست. خب در این زمینه اقداماتی که ما انجام میدیم و از گذشتم بر این امر محقق شده، بحث معاونت پیگیری امور فضای مجازی است که در دادستان کل کشور سابقه طولانی داره و از اهم اقداماتی که خب انجام دادن در این زمینه بحث پیگیری تشکیل شعب ویژه جرم رایانه‌ای هست در سراسر کشور، بحث آموزش این شعب، همینطور آموزش ضابطان در واقع جرم رایانه‌ای، حالا اهم از ضابطان عام و ضابطان خاص، و همچنین حالا یک وظیفه دیگری هم که به موجب قانون جرم رایانه‌ای مصوبه سال 88 بر عهده دادستان کل کشور قرار گرفته، بحث ریاست و دبیری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
از چه سالی هم بود؟
از سال 88 قانون جرم رایانه‌ای مصوبه سال 88 این وظیفه رو بر عهده دادستان کل کشور قرار داده که دبیری اون رو هم در واقع هر شخصی که معاون فضای مجازی هست نوعاً بر عهده داشتن،
جایگاه حقوقی.
بله، در این زمینه خب سعی شده اقدامات و هماهنگی های صورت بپذیره. ما البته این رو سعی داریم جا بندازیم که واقعا با قوانین سنتی در بسیاری از موارد نمیشود در فضای مجازی اون چابکی و چالاکی لازم رو داشت و در همین زمینه خب فکر میکنم دیروز هم اشاره کردیم یه شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با جرائم فضای مجازی در حال در واقع راه اندازی هست که این یکی از دستگاه‌های مختلف درگیر هم دادستان کل هستن، معاونت پیشگیری هستن، معاونت حقوقی هستن،
بخشای خارج از قوه قضاییه هم
بخش
هستن.
خارج از قوه قضاییه هم ضابطین، هم پلیس فتا و در واقع ضابطین دیگر و همینطور از وزارت ارتباطات و بانک ها که بخشای در واقع زیرساختی این موضوع رو تشکیل میدن. هدف این هست که در واقع یک هماهنگی و همگرایی در این زمینه اتفاق بیفته، هم در بحث پیشگیری از حقوق جرم جرم فضای مجازی به عنوان مثال بنا هست کمیته‌ای تشکیل بشه با در واقع ریاست معاونت پیشگیری و با حضور اعضای مختلف به صورت تخصصی رو بحث پیشگیری از این جرم کار بکنن. در بحث قانونگذاری ما یه مشکل جدی داریم، روند قانونگذاری ما به شدت کند هست. یک قانون تا حداقل من فکر میکنم خیلی خوشبینانه و همه اتفاق نظر داشته باشن حداقل 6 ماه شاید طول بکشه، یک که معمولا بیشتر از این بعضا طول میکشه مراحل کارشناسیش، ولی در فضای مجازی ما ببینیم یک موارد اتفاق میفته که همین اساسه باید نسبت بهش اتخاذ تصمیم بشه. خب اونجا هم باز یکی از کمیته هایی که زیر مجموع اون شورای پیشگیری، این شورای هماهنگی بنا از شکل گرفته بشه، همین بحث هماهنگی در قانون‌گذاری است که تمام افرادی که میخوان راجع به این قوانین مورد نیاز یا آیین‌نامه‌های مورد نیاز در این فضا تصمیم گیری بکنن دور یه میز بنشینن،
یعنی همه مؤثرین یا زینفمانی که هستن
دیگه نیاز نباشه چند ماه در یک دستگاه توقف داشته باشه، چند ماه در یک دستگاه. و در واقع حتی ما پیشنهادی که داشتیم تو این زمینه که در این موضوعات فنی این چنینی و قوانین خاص و مواردی که لازم است سریع تصویب بشه، از ظرفیت اصل 85 بتونیم استفاده بکنیم، یعنی قانون به صورت آزمایشی پس از طی روند و تایید متخصصین امر اجرایی بشود و اون مراحل نهایی شدنش که یه مقدار با زمان برتر هست به مراحل بعدی موکول بشه، که امیدواریم انشالله این زمینه فراهم و مهیا بشود که بتوانیم اقدام لازم رو انجام بدیم. قضیه آمار رو من اشاره کردم در روز گذشته، یک کمیته آمار بنا هست در این زمینه ما داشته باشیم که یک آمار متمرکز و واحدی رو به ما بدهد. و بحث های آینده پژوهی و همینطور امور بین الملل، یعنی بحث پژوهش و امور بین الملل، که این دو قسمت هم با توجه به جنبه در واقع فراملی که عمده جرائم پیدا میکنه ضرورت داره در این قضیه ما یه ورود جدی رو این زمینه داشته باشیم.
بسیار متشکرم از شما. بخشی رو بشنویم، گزارشی هست که مرتبط با بحث هست و باز خواهیم گشت در خدمت شما مهمانان ارجمند و شنوندگان خواهیم بود.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این اجازه را به هر فرد داد تا به راحت‌ترین شکل ممکن اقدام به نشر محتوا در فضای مجازی کند و تفکرات و اندیشه‌های خود را با سایرین به اشتراک گذارد. در این میان سیل شایعات، اخبار غیر واقعی، مطالب توهین‌آمیز، تبلیغ تروریسم، خشونت، نفرت پراکنی، انتشار محتوای غیر اخلاقی و مواردی از این دست به چالشی جدی تبدیل شد. به همین دلیل محدودیت‌هایی از سوی مدیران برخی از شبکه‌های اجتماعی برای انتشار محتوا در این شبکه‌ها اعمال شد. اما موضوعی که در اینجا شایسته توجه هست این است که بسیاری از مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر و همه‌گیر می‌شود در تضاد با قوانین حاکم بر کشورهاست. همین موضوع سبب شد تا نیاز به قانونی برای نظارت بر محتوای فضای مجازی نیز در کشور ما احساس شود. تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی. در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای در 56 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شد. در ماده 21 این قانون آمده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اما از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش کنند. در سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای در 56 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان اجرایی شد. در ماده 21 این قانون آمده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چارچوب قانون تنظیم شده است، اما از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، پالایش یا فیلتر کنند. در صورتی که عمدن از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از 100 میلیون ریال تا 1 میلیارد ریال و در مرتبه سوم به 1 تا 3 سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دادستانی کل کشور. با توجه به اینکه بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است، این کارگروه کار خود را در دادستانی کل کشور آغاز کرد. در نهایت، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه فهرستی از مصادیق محتوای مجرمانه که موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای بود را ارائه کرد. فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه. بر اساس این فهرست، محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند، مغایر با قوانین بوده و جرم محسوب می‌شود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتگوی اجتماعی رو میشنوید با موضوع مصادیق مجرمانه در فضای مجازی از رادیو گفتگو با حضور کارشناسان محترم. خب همونطور که تو این بخش هم شنیدید، مواردی از در حقیقت محتوای مجرمانه و نکات قانونی رو اشاره کرده بود که انشالله از جناب دکتر جاویدنیا خواهیم پرسید راجع به اینکه چطور میشه بیشتر آشنا شد با این مصادیق که هم خود فرد مرتکب نشه، به نوعی کار فرهنگسازی بشه، همین که تشخیص درستی بده نسبت به اینکه آیا این کار همانند آنچه که در فضای واقعی ما تشخیص میدیم که این کار جرم است، ما آموزش یا جرم نیست، بتونیم در فضای مجازی هم به این تشخیص برسیم. اما قبل از اون با جناب کیانی گفتگو رو ادامه میدیم. با توجه به اینکه در پلیس فتا شما تو حوزه تشخیص جرم سایبری دارین فعالیت میکنید، خب دستمایه این مواجهه قانونی است که به تصویب رسیده، یعنی بر اساس قانون ضابطین قضایی، حالا اینجا هم ضابط به حساب میاد دیگه، در حوزه الکترونیک فضای تبادل هم ضابط به حساب میاد، ضابطین باید بر مبنای قانون پیش برن. آیا به نظر شما آنچه که موجود هست کفایت میکنه یا نیاز به اصلاحیهایی داره؟
خب همونجوری که دکتر جاویدنیا اشاره فرمودند، واقعا ما نیاز به چابکی داریم، چه در مقام عمل و چه در مقام قانونگذاری. انصافا با توجه به خصیصه‌ای که فضای مجازی داره، امروز دیگه می طلبد برای برخی از جرائم که ما ازشون جرائم نوظهور یاد میکنیم، نیازی که یک چابکی در بحث قانونگذاری باشه. حالا کارشناسان امر در حوزه حقوقی خیلیاشون شاید اعتقاد دارن به این که ما تعدیل جرم هم آی دکتر داشته باشیم، به دلیل اینکه بعضی از جرائم نرخشون واقعا نسبت به ارتکاب اون جرمی که اتفاق افتاده، نرخ در واقع مجازات اندک هست و شاید خیلی از پرونده‌های ما داریم که مثلا مثال بزنیم، حد که حیثیت و حرمتی که اتفاق میفته و با آبرو و عرض طرف توی پرونده ها، دختر نوجوان، پسر نوجوان، هر که اتفاق افتاده، انصافا این میزان
تناسب
جور نداره. تناسب و میزان مجازات نداره.
بپرسم که یک، آیا تناسب داره یا نه، که شما فرمودید حالا باز توضیح بدید اینکه به روز هست یا نه.
من که معتقدم مال تمام کارشناسان هم به نظرم این اعتقاد رو دارن. واقعا وقتی بحث از فضای مجازی میکنیم، مثل جرائم تو فضای فیزیکال نیست، انصافا میطلبه که یک چابکی رو در بحث قانونگذاری، حالا شاید تو قانونگذاری موانعی وجود داره که آقای دکتر به درستی اشاره فرمودن و اگر نکاتی هم باشه جنابشون حتما توضیح خواهند داد، ولی این چیزی که ما میبینیم فعلا کفایت نمیکنه، نیاز به یک تغییر هست. و ضمن این که گاهی اوقات نیاز به تبدیل نرخ جرم هم هست. مثلا اگر ما امروز میگیم که 91 روز حبس برای یک جرم و یا میزان مبلغ 400 میلیون 404 میلیون تومان یا 40 میلیون ریال، هر چقدر ما میزان جرم رو مشخص کردیم، این اگر به نظر تغییر پیدا بکنه، مثلا صدر اسلام که اگر اعتقاد دارن که بر اساس درهم و دینار رو مثلا میگه به اندازه این جرم اینقدر، یک نخود طلا مثلا، من فکر کنم حقوقدانم، من چیزایی که شنیدم و چیز شنیداری رو خدمت شما عرض می‌کنم، حالا اینو آقای دکتر حتما بهتر میگم، من معتقدم که باید این اتفاق بیفته.
درسته،
با توجه به خصیصی که عرض کردم، ضمن این که ما پشت تمام این جرائمی هم که گاهن میبینیم، برخی از جرائمی که برای تامینشون نیاز به تامین مالی جرم هم هست، یعنی کسانی که حالا یه بحث نشرش هست، بحث ارتکابش هست، بحث تامین کننده مالی جرم هم هست که حالا اون رو باید از نگاه قانون بهش بیشتر پرداخته بشه، باید معاونت در جور میشه یا نه، که ما استعداد داریم آقای دکتر بیشتر توضیح بدن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. راجع به تعدیل نرخ جرم هم نکات مفیدی رو فرمودید. حالا در بخش بعدی مجدد خدمت شما خواهیم بود با سوالات دیگر. قبل از اینکه خدمت جامعه دکتر جاوید نیا بریم، از آقای رضایی هم یه سوال بپرسم که دیگه جنبندی رو در خدمت آقای دکتر جاوید نیا داشته باشیم. مختصر راجع به این سازوکار که البته خب بین بخشی خب آقای دکتر هم به حوزه‌اش مرتبط میشه، سازوکار نظارت بگیم یا سازوکار مواجهه یک مقدار صحبت می‌کنید با اون روی کرد که اولش از بحث پیشگیری باید شروع بکنیم دیگه. با این دیدگاه اگر یک مقدار صحبت بکنید که چه اتفاقی میفته تو این حوزه، چه باید باشد، چه کار داریم میکنیم، بخش ایجابی، بعد میرسیم به معضل و نکات دیگری که بعدش.
ما هر گامی که بخوایم تو مرحله عمل برداریم همه ما باورمون اینه که در مرحله نظر باید در واقع یک فرایندی رو طی بکنیم که اطمینان برسیم مدل و راهکار